ما خبر. ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز پنج شنبه 11 تیر ماه 1394 برابر با 2 ژوئیه 2015. فرقی نمیکنه کجا باشین، توی خونتون، پشت فرمون ماشین یا سر کار، توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم همکاران شب زنده‌دار این برنامه رو به شما تقدیم می‌کنم. در اتاق فرمان حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر امیر، در بخش فنی در تحریریه رضا جمالی و نوشین سید حسینی هم با خبرها. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز می‌کنیم همراه با نوشین.
سلام و صبح بخیر به همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا، روز چهارشنبه بار دیگر بر حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و ادامه مسیر آن تاکید کردند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، جان کری گفت: ما به شدت تلاش می‌کنیم. چند مسئله دشوار پیش روی داریم، ولی تصور می‌کنیم که در حال پیشرفت هستیم و به همین خاطر به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف نیز گفت: به مذاکره ادامه می دهیم و از هر فرصتی برای پیشرفت کار استفاده می کنیم و البته پیشرفت هم خواهیم داشت. ایران و گروه 5+1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای را تا روز 16 تیر ماه تمدید کردند. در این حال اعلام شده است که وزیران خارجه 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، همراه با وزیر خارجه چین و نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه به مذاکرات هسته‌ای در وین می‌پیوندند. وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو رایزنی درباره بحران بدهی یونان را به اعلام نتیجه همه‌پرسی آن کشور درباره دریافت بسته کمک مالی موکول کردند. قرار است روز یکشنبه تعهدات اقتصادی که یونان با دریافت بسته کمک مالی ملزم به اجرای آنهاست به همه پرسی گذاشته شود و رای دهندگان موافقت یا مخالفت خود را با این مسئله ابراز کنند. یونان که در طول 5 ماه گذشته برای آسان‌تر کردن شرایط بازپرداخت کمک مالی با وام دهندگان سرگرم رایزنی بود، در بازپرداخت 1.5 میلیارد یورو بدهیش به صندوق بین‌المللی پول ناکام مانده است. حملات راکتی شورشیان حوثی به منطقه مسکونی در شهر عدن یمن در روز چهارشنبه 31 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. به گفته مقام ها، شیعیان حوثی و نظامیان وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن به سوی منطقه المنصوره که در کنترل شبه نظامیان رقیب آنها قرار دارد راکت و خمپاره پرتاب کردند. عدن دومین شهر بزرگ یمن از زمان پیشروی شورشیان حوثی که از پیش از 3 ماه گذشته آغاز شد صحنه شدیدترین درگیری ها بوده است. در حالی که بیش از 21 میلیون نفر از مردم یمن نیازمند کمک هستند، سازمان ملل شرایط یمن را با توجه به شرایط انسانی در درجه 3 وضعیت اضطراری اعلام کرده است. درجه 3 وضعیت اضطراری شدیدترین میزان فاجعه انسانی به شمار می رود. رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه اعلام کرد که بخشی از ذخایر طلای ایران که به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان انتقال به کشور را نداشت، سه‌شنبه شب با موفقیت تحویل خزانه این بانک شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ولی الله سیف اشاره کرد که این اقدام به دنبال پیگیری‌های بانک مرکزی و وزارت امور خارجه ایران در مذاکرات هسته‌ای وین صورت گرفته است. او با اشاره به اینکه این محموله طلا 13 تن وزن دارد و به مدت 2 سال در آفریقای جنوبی به صورت امانت نگهداری شده بود گفت: این میزان طلا در هفته گذشته در 3 محموله که آخرین آن به میزان 4 تن بود تحویل خزانه بانک مرکزی شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این مورد نوشت که حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در جهان به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه برنامه اتمی تهران و یا حمایت این کشور از سازمان‌های تروریستی توقیف شده است. شورای نگهبان طرح استانی شدن انتخابات مجلس را دارای ایرادات متعدد دانست و آن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شورای نگهبان نجات الله ابراهیمیان روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر گفت که مشروع این ایرادات متعاقباً از طریق پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان منتشر خواهد شد.
سپاسگزارم از نوشین سیدحسینی. خبرها رو شنیدیم و نوشین سیدحسینی برمیگرده 25 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها باز هم با ما خواهد بود. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، نگاهی به برنامه‌های دومین روز از تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین. علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با نادان دانستن کسانی که وقایع انتخابات سال 88 را براندازی می‌دانند از قوه قضاییه خواست سهم هر کس را در این وقایع مشخص کند. بررسی اقتصادی ششمین برنامه 5 ساله توسعه ایران که دیروز از سوی حسن روحانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد، از آزاد شدن 13 تن طلای بلوکه شده ایران در آفریقای جنوبی تا تولد نوزادان معتاد در اصفهان در نگاهی به روزنامه‌های امروز. تظاهرات خیابانی در اعتراض به افزایش قیمت برق در ارمنستان همچنان ادامه دارد. و نگاهی به آثار جیمز هورنر، آهنگساز فیلم سینمایی که 10 روز پیش بر اثر سقوط هواپیمای شخصیش کشته شد. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. همونطوری که میدونید، گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به وقت اضافه کشید و امروز دومین روز از این وقت اضافه است. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین با ماست. هانا، در دومین روز، امروز پنج شنبه که دومین روز هست، قرار چه اتفاقهایی بیفته در وین؟
بله، ما بار دیگه در این شهر وین شاهد روز شلوغی خواهیم بود، با توجه به اینکه وزرای خارجه اروپایی به همراه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین از آن سوی قاره آسیا وزیر خارجه چین همگی به شهر وین میان و دیدارهایی رو هم با وزیر امور خارجه ایران و هم با همتای آمریکاییشون انجام خواهند داد. البته وزیر خارجه روسیه به شهر وین خواهد آمد امروز. او تنها 2 روز پیش البته در همین شهر با مقام های دو طرف گفتگوهای بسیار مهمی رو داشت. روز که پشت سر گذاشتیم، روز چهارشنبه، هم وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدار کردند، همچنین وزیر خارجه آلمان وارد شهر وین شد و با همتای آمریکایی خودش دیدار کرد. همه اینها رو در کنار همدیگه که بگذاریم، تصویری از یک گروه مقام ارشد دیپلماتیک به ما میده که بسیار فشرده و سخت کار تلاش برای دستیابی به یک توافق جامع رو ادامه دارن میدن در وقت اضافه و باید دید که این کار چگونه پیش میره. صحبت‌هایی از پیشرفت در روز گذشته ما هم از طرف ایرانی هم از طرف آمریکایی شنیدیم. گفته میشه که راه حل درباره بسیاری مسائل به دست آمده، تنها تصمیمه که لازمه برای اینکه بر سر این راه حل‌ها توافق کنند و جزئیات بیشمار اونها رو بر روی کاغذ بیارن.
امروز حالا مدیر کل آژانس انرژی اتمی، آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تهران رفته و در ایران قراره که با مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کنه. هدف از این سفر چی هست؟
بله، اونطور که سازمان بین المللی انرژی اتمی، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده، آقای آمانو قرار هست با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار بکنه و با سایر مقامات ارشد. پیش از اینکه آژانس این خبر رو اعلام کنه، خبرگزاری های ایران نام علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران رو به عنوان یکی از این مقامات ارشد نام برده بودن. پیشتر گفته شده بود نام آقای شمخانی از جمله افرادی بوده که پیشتر 5 به علاوه 1 در فهرست کسانی ارائه داده بودند که تمایل دارند برای رازیابی از برنامه‌های گذشته ایران، اقدامات گذشته ایران که احتمال داده می شده ماهیت نظامی داشته وجود داشته این نام. به هر حال در بیانیه آژانس آمده که در راستای گفتگوهای ایران و پنجه به علاوه یک، آقای آمانو که روزهای گذشته گفتگوهای را اینجا در بیان با وزرای خارجه کشورها داشت و با همچنین خانم موگرینی، حال به تهران رفته و قرار هست درباره همکاری‌های هسته‌ای و مشخصاً یکی از مسائلی که در بیانیه آژانس اومده موضوع PMD، ماهیت احتمالاً نظامی برنامه‌های گذشته ایران، گفتگو بکنه. سفری که بیشتر نمادین قلمداد شده و آقای ظریف گفته این سفر به دعوت تهران و به پیشنهاد تهران انجام میشه.
هانا کاویانی، خبرنگار نظامی رادیو فردا، به وین ازت سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشید.
خب، پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم، برمیگردیم بازم گزارش داریم.
آقای آمانو، رئیس سازمان ارجاعات عمومی، تشریف بردن تهران که خودشون با آقایون بگن که راهی جز بازرسی کامل از تمام تأسیسات نظامی بدون اطلاع قبلی نیست، و رفته که بهشون بگه که فکر نکنم دیگه کسی حاضر باشه اصلا ایران مذاکره کنه. یعنی که تمام مذاکرات از هفته دیگه یه پاهوا میمونه تا یه روزی روزگار ایرانی ها خودشون با هم کنار بیان.
آنچه مسلمه، روز یک شنبه هم تیم والیبال ایران روسیه رو خواهد برد، هم قرارداد اتمی آماده میشه برای امضا و اعلام میشه و مردم ایران جشن بزرگ پیروزیشون رو برپا میکنه.
جناب آقای عزیزی، چرا آقای مرتضوی و آقای احمدنژاد محاکمه نمی کنید؟ همینطور که دست یک سارق را در مشهد قطع کنید، این هم سارق هم از عدل و رعایت بکن. متشکرم.
همه این روزها از دزدی ها و اختلاس های چندین صد میلیاردی و گم شدن دکر نفت و صدها مشکل و فساد دیگه در دولت آقای احمدی نژاد میگن. عیبشو گفتی، هنرشم بگو. کسی که 8 سال تمام خودشو و افکارشو به مرکز قدرت اونطور نزدیک کرد و 80 میلیون بلکه تمام دنیا را سر کار گذاشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-01-12-21-12.
علی مطهری، نماینده مجلس، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با دانستن کسانی که وقایع انتخابات سال 88 را براندازی می‌دانند از قوه قضاییه خواسته سهم هر کس را در این وقایع مشخص کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پور استاد.
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته و سخنان اخیر او در همایش هفته قوه قضاییه را درباره آنچه که فتنه سال 88 خوانده بود تحلیلی منطقی تر دانسته که به تعبیر آقای مطهری میتواند فتح بابی برای حل و فصل این معضل باشد. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز یکشنبه 7 تیر ماه گفته بود:
پاره از انتقادات ناشی از تحلیل نادرسته. جریان فتنه واقعا به نحوی شبیه یک شبه کودتا بود. من نمیخوام بگم اونهایی که اعتراض رو شروع کردن قصدشون کودتا بود، من این ادعا نمی کنم. نمیخوام بگم اونها قصد براندازی داشتند، ولیکن در بستری رو فراهم کردن که افراد ضد انقلاب که فریاد میزدن علیه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی، بر این بستر سوار شدند.
علی مطهری در نامه خود از اینکه رئیس قوه قضاییه در سخنان اخیر خود حق اعتراض مدنی را به رسمیت شناخته و قصد معترضان به انتخابات سال 88 را براندازی ندانسته ابراز خوشحالی کرده و در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضاییه می‌نویسد: سخنان شما نوری است در ظلمت بی‌انصافی‌ها و کینه‌جویی‌ها و گشودن راهی است برای پایان دادن به این ماجرای تلخ که به گفته او کیان انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند. بخشی از صدای صادق آملی لاریجانی که علی مطهری در نامه خود به آن اشاره داشته.
باز تکرار میکنم، من نمیخوام این اتهام متوجه کسانی کنم که اعتراض کردن، یا مردم رو گفتن که اعتراض بکنید. اونا شاید دنبال اعتراض صرف بودن، ولی داشتن میدیدند که بر روی این اعتراض یه جریان فاسدی که کشور رو به آشوب داره میکشونه سوار شد. مگه ندیدیم چطور که شهرها رو به آشوب کشیدن، تهران را، اصفهان را، مشهد را، شیراز را؟ مگه ندیدیم آتش میزدن مساجد را، پایگاه‌های بسیج را، عده‌ای رو کشتند در خیابون‌ها؟ من عرضم این است که این یه بستر بسیار فتنه انگیزی بود.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که در پاریس ساکن است درباره نامه آقای مطهری به رئیس قوه قضاییه میگوید:
به نظر میرسه که آقای مطهری در تلاش برای جستن راهی میانه و به تعبیری مصالحه و رفع حسر از رهبران جنبش سبز هست. ایشون البته تاکید میکنه بر تقصیر دو طرف ماجرا در انتخابات 88 و حوادث مترتب بر اون، چنان که تا حالا هم تاکید کرده و به نوعی از رئیس قوه قضاییه خواسته که در حال به سوی مقابل هم نظر داشته باشه. اما گمان میکنم که با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضاییه فقط یک نوع تلاش هست از طرف آقای علی مطهری برای اینکه شاید یک تغییر وضعیتی صورت بگیره، هرچند که به نظر میرسه که ایشون به دلیل اصلی اعدام حسر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد بی‌اعتنا هستش و به تعبیری رئیس قوه قضاییه رو داره منسک میکنه از کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص اراده رهبر جمهوری اسلامی ایران، که خب یک مقدار غیر واقع بینانه هست و به نظر نمیرسه که بدون نظر آقای خامنه‌ای تغییر محسوسی در وضعیت رهبران جنبش سبز رو شاهد باشیم.
با وجود نامه اخیر علی مطهری، اما این نماینده مجلس چند ماه پیش در دی ماه سال 92 نطق جنجالی علیه رئیس قوه قضاییه داشت و او را متهم به شعار دادن درباره آنچه که آنها فتنه میگویند کرده بود.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه ای که از این نهاد بپذیرد.
به گزارش وبسایت دیگربان، علی مطهری در نامه خود به صادق آملی لاریجانی با نادان دانستن کسانی که وقایع سال 88 را براندازی می‌دانند، برای چندمین بار از قوه قضاییه خواسته سهم هر کس در این وقایع را مشخص کند، زیرا به تعبیر این نماینده مجلس اگر فقط میرحسین موسوی و مهدی کروبی مقصر شناخته شوند، وجدان جامعه را آرام نخواهد کرد و به گفته او بر اساس عدالت نیست.
تدارک ششمین برنامه توسعه ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله ششم رو که به تصویب آیت الله خامنه‌ای رسیده به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ کرد. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. البته به دلیل یک اشکال فنی فقط صدای آقای خاوند رو داریم و تصویرشون رو نداریم. آقای خاوند، از دیدگاه اقتصادی برنامه ششم نسبت به برنامه گذشته چه ویژگی ها و امتیازهایی قرار داشته باشه؟
از بعد از پایان جنگ با عراق تا امروز 5 برنامه 5 ساله برای ایران به تصویب رسیده که آخرین اونها برنامه پنجم اسفند ماه سال جاری به پایان میرسه. از دیدگاه صرفا اقتصادی خیلی از سیاست‌های کلی مصوب آیت الله خامنه‌ای در مورد برنامه 5 ساله ششم به صورتی کم و بیش مشابه در برنامه‌های 5 ساله چهارم و پنجم هم دیده میشه. از جمله این که میانگین نرخ رشد در طول اجرای برنامه باید 8% باشه، محیط کسب و کار باید بهتر بشه، فضا برای جذب سرمایه خارجی باید مهیا بشه و غیره و غیره. اون چیزی که در رابطه با برنامه 5 ساله زیر پرسش میره این یا اون سیاست نیست، بلکه اصل مسئله است. پرسش اصلی این هست که با توجه به وقایعی که اتفاق افتاده در ایران در مورد برنامه ریزی، اصولا میشه به برنامه های 5 ساله امید بست و اصولا این برنامه ها عمرشون به پایان نرسیده؟ این پرسش اصلی هست به نظر من.
خب آقای خاوند، به چه دلیل شما اصل برنامه ریزی 5 ساله رو زیر پرسش میبرین؟
دست کم به دو دلیل. دلیل اول این هست که ما در شرایط جهانی شدن اقتصاد زندگی میکنیم و وقایع و تحولات اقتصادی به سرعت پیش میرن. در این شرایط چطور امکان داره برای یک کشور که بتونه برای 5 سال آیندهش برنامه ریزی بکنه؟ و دلیل دوم این که عمر برنامه 5 ساله با عمر ریاست جمهوری نمیخونه. رئیس جمهور برای مدت 4 سال انتخاب میشه، در حالی که برنامه 5 ساله است و یک رئیس جمهور باید برنامه رئیس جمهوری پیش از خودش رو اجرا بکنه. به عنوان نمونه، در طول 2 سال و 10 ماه اول ریاست جمهوری آقای روحانی، برنامه 5 ساله پنجم که از طرف آقای احمدی نژاد تهیه و به تصویب رسید، این برنامه است که اجرا میشه. و برنامه‌ای که آقای روحانی زیر عنوان برنامه 5 ساله ششم تهیه میکنه، اگر آقای روحانی انتخاب نشه توسط جانشینش باید به اجرا بگذاره. به دلیل همین مسائل هست که ما به این نتیجه میرسیم که اصولا برنامه‌هایی که تا امروز در ایران زیر عنوان برنامه‌های 5 ساله تهیه و تدوین و به تصویب رسیده، هیچ کدوم واقعا اجرا نشدن و اغلب بایگانی شدن.
پس چاره چیه به نظرتون؟ مگه امکان داره کشور رو بدون برنامه اقتصادی اداره کرد؟
چارش این هست که ما بپردازیم به تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، مثلا برنامه‌های 2 ساله، از جمله همین سند سیاست اقتصادی که توسط تیم اقتصادی دولت آقای روحانی در تابستان گذشته به تصویب رسید زیر عنوان بسته سیاستی و متاسفانه اجرا نشد. و یا اینکه ما هدف‌های خیلی مشخصی تعیین بکنیم، مثل استقلال بانک مرکزی، محدود شدن کسری بودجه، حفاظت از صندوق توسعه ملی، و از دولت‌ها بخوایم که در این زمینه‌ها تعهد بسپارند و پاسخگو باشند، به جای اینکه برنامه‌های دراز مدتی رو تهیه بکنیم که هیچ وقت به اجرا گذاشته نمیشن.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، و از اون دست از شنوندهایی که تصویر ما رو هم میبینن پوزش میخوام که ما تصویر آقای خاوند رو نتونستیم داشته باشیم.
منم از شما تشکر میکنم و پنجشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب ببینیم روزنامه‌های امروز تهران چه خبرها و گزارش‌هایی دارن. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ماست. شهرام، اول خیلی کوتاه یه نگاهی بندازیم به صفحه 1 روزنامه‌های شرق، اعتماد، وطن امروز و همشهری.
روزنامه شرق در تیتر 1 خودش گزارشی منتشر کرده درباره سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران که قرار است امروز انجام بشه و در اون آقای آمانو با آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار بکنه. عکسی یکی این روزنامه کاریکاتوریست از آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت بازگشایی سفارتخانه های آمریکا و کوبا پس از نیم قرن که روزنامه شرق در این باره گزارش مفصلی منتشر کرده. روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو به دبیر کل مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص داده و در تیتر 1 گزارشی منتشر کرده درباره آزاد شدن 13 تن طلای ایران که حاصل فروش نفت بوده ولی از ارز تبدیل شده بود به طلا و توقیف شده بود در آفریقای جنوبی که ارزشش به نوشته این روزنامه 364 میلیون دلار هست. روزنامه وطن امروز در تیتر 1 خودش گزارشی منتشر کرده درباره انتشار اسناد از اسناد عربستان سعودی از سوی ویکیلیکس با تیتر سعودی لیکس از نزدیک، که البته عربستان سعودی رو به دخالت در امور ایران هم متهم کرده این روزنامه. و روزنامه همشهری هم در تیتر 1 از قول آقای حسن روحانی نوشته که زیاده خواهی نکنن توافق میشه، این رو به نقل از آقای ظریف هم به طور ضمنی بیان کرده. و البته از قول وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم خبر داده که شاخصهای حذف یارانه نقدی اعلام خواهد شد. عکس یکی این روزنامه هم به رنگی شدن بولوار کشاورز تهران اختصاص داره.
ارزیابی روزنامه از سفر یوکی آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران چطوره؟
امروز اغلب روزنامه ها یا در تیترهای اصلی خودشون یا در گزارش هایی که در صفحات میانی منتشر کردن به موضوع سفر آقای آمانو به تهران اشاره کردن، گمان زنی هایی در این زمینه انجام دادن، از جمله روزنامه شهروند اشاره کرده که احتمالاً این سفر مربوط است به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران و تأکید کرده این روزنامه که این یکی از مشکلاتی است که ممکنه حتی توافق جامعه هسته‌ای رو هم در آینده در مرحله اجرا با مشکل مواجه کنه. روزنامه اعتماد هم در گزارش مفصلی با تیتر دیپلمات‌ها در وین مدیر کل در تهران به همین نکته اشاره کرده و تأکید کرده که این گره کوری است که در توافق جامعه هسته‌ای میتونه مشکل ایجاد کنه و سفر آقای آمانو به همین دلیل هست. البته این روزنامه اشاره کرده که احتمالاً فضا مناسب بوده برای این سفر و به همین دلیل مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی تهران شده. اما روزنامه کیهان در تیتری که خودش نوشته که رهبر جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتماد نداره و گزارشی هم در این زمینه منتشر کرده.
شهرام، خیلی کوتاه، روزنامه همشهری تازه ترین آمارهای نرخ بیکاری رو مورد بررسی قرار داده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
مهمترین نکته‌ای که روزنامه همشهری در گزارش خودش به اون اشاره کرده این هست که بر اساس آمارهایی که مرکز آمار منتشر کردن، نرخ بیکاری در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرده و روزنامه همشهری اشاره کرده که در سال 92 حدود 2 میلیون و به نوشته این روزنامه 2,488,000 بیکار در ایران وجود داشته که این رقم هم افزایش پیدا کرده و به 2,514,000 نفر در سال 93 رسیده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم با هم روزنامه‌های دیگر شهرهای ایران رو ورق می‌زنیم. اما بشنویم از خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
با درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال روسیه برای برگزاری بازی با ایران در رقابت‌های لیگ جهانی 2015 در تهران به سر می‌بره. این تیم ضعیف‌ترین نتایج تاریخ والیبال روسیه رو به ثبت رسونده با 10 شکست متوالی که باعث شد آندری برانکوف سرمربی این تیم از سمت خودش کناره‌گیری کنه. فدراسیون والیبال روسیه اعلام کرد این بهترین تصمیم ممکن در وضعیت کنونی بود و هدایت این تیم رو مقابل ایران کمک مربی روس‌ها بر عهده خواهد داشت تا انتصاب سرمربی جدید. مسابقه مثل همیشه در ورزشگاه موسوم به 12,000 نفری آزادی برگزار میشه که اتفاق جالبی نفته گزارشی بود در روزنامه جهان صنعت درباره نام این تالار، تالار سرپوشیده آزادی که با عنوان 12,000 نفری معروف طی سالهای گذشته حتی قبل از انقلاب با این نام در مطبوعات در واقع اشاره شده به این ورزشگاه. اما مصاحبه‌ای که انجام شده با مدیر پیشین مجموعه ورزشی آزادی گفته این ورزشگاه 6900 صندلی داره و حتی اگر در راهروها بایستند و روی پله ها رو هم جمعیت پر کنن به 10,000 نفر نمیرسه گنجایش ورزشگاه. ولی بارها دیدیم که وقتی سالن پر میشه و تماشاچی ها میایستن، گزارشگران صدا و سیما به شکل تخمینی از عدد 20,000 نفر هم استفاده میکنن. این اغراق در آمار گنجایش ورزشگاه در خصوص ورزشگاه 100,000 نفری آزادی هم به کار میره. در واقع این ورزشگاه به نام 100,000 نفری معروفه، اما طبق اعلام رسمی خود مجموعه ورزشی آزادی نشسته و ایستاده گنجایش این ورزشگاه 80,000 نفر هست که به هر حال اینم میتونه موضوعی باشه قابل بررسی. چه نیازی هست به این اغراق ها؟ رقابت های تنیس ویمبلدون، معتبرترین رویداد تنیس جهان، آغاز شده. در رده مردان فعلا داوید فرر و کی نیشیکوری از ژاپن که دو بخت اصلی بودن در جمع 10 نفر برتر به خاطر مصدومیت از رقابت ها کنار کشیدن، اما بقیه بزرگان رقبای خودشون رو شکست دادن. سیمون هالپ بانوی شماره 2 تنیس جهان و بخت شماره 2 این رقابت ها هم به خاطر شکست زود هنگام مقابل تنیس باز گمنام اهل اسلوواکی از دور رقابت ها حذف شد. قطعاً شگفتی های رقابت ها در روزهای آینده بیشتر هم خواهد بود. خبر آخر درباره بسکتبال جوانان جهان و شکست دیگری برای تیم بسکتبال جوانان ایران که این بار مقابل ترکیه شکست خورد تا دیگه جایی در جمع هشتم برتر مسابقات نداشته باشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران و این صبحانه با خبری که میزبان شماست مجله بامدادی رادیو فردا که از شهر پراگ به شما تقدیم میشه. اگر تازه به ما پیوستین صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به این برنامه، امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشین. در بخش دوم هم اول از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از نوشین سید حسینی.
همزمان با تمدید مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تا روز 16 تیر ماه، محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر بر حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و ادامه مسیر آن تاکید کردند. وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو رایزنی درباره بحران بدهی یونان را به اعلام نتیجه همه‌پرسی آن کشور درباره دریافت بسته کمک مالی موکول کردند. قرار است روز یکشنبه تعهدات اقتصادی که یونان با دریافت بسته کمک مالی ملزم به اجرای آنهاست به همه پرسی گذاشته شود و رای دهندگان موافقت یا مخالفت خود را با این مسئله ابراز کنند. حملات راکتی شورشیان حوثی به منطقه مسکونی در شهر عدن یمن در روز چهارشنبه 31 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت، در حالی که بیش از 21 میلیون نفر از مردم یمن نیازمند کمک هستند. سازمان ملل شرایط یمن را با توجه به شرایط انسانی در درجه سوم وضعیت اضطراری اعلام کرده است. رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه اعلام کرد که بخشی از ذخایر طلای ایران که به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان انتقال به کشور را نداشت، سه‌شنبه شب با موفقیت تحویل خزانه این بانک شده است. به گفته ولی الله سیف، این محموله طلا که 13 تن وزن دارد، به مدت 2 سال در آفریقای جنوبی به صورت امانت نگهداری شده است. شورای نگهبان طرح استانی شدن انتخابات مجلس را دارای ایرادات متعدد دانست و آن را رد کرد. بر پایه طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزد یا نامزدهایی که دست کم 15% آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابی خود را به دست آورند و در عین حال بالاترین رأی را در کل استان کسب کنند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابی می شدند.
نوشین سید حسینی بود و خلاصه آخرین خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از ادامه افزایش اعتراض‌ها به قیمت برق در ارمنستان. پای مردی خواهیم نشست که 77 در ایران به اتهام رابطه نامشروع به سنگسار محکوم شده بود، هلموت هوفر. بعد روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران رو ورق می‌زنیم و دست آخر هم از آثار و زندگی جیمز هورنر می‌شنویم. اما تظاهرات خیابانی در اعتراض به افزایش قیمت برق در ارمنستان همچنان در این کشور ادامه داره و روز گذشته برای نهمین روز پیاپی ایروان شاهد تجمعات خیابانی بود. روبیک میناسیان گزارشگر رادیو فردا در ایروان گزارشی داره در همین باره.
تجمع‌های اعتراضی چند روزه به افزایش قیمت برق در ارمنستان به طور عمده مسالمت‌آمیز برگزار می‌شوند. هرچند گزارش‌هایی درباره بروز چند مورد خشونت جزئی دریافت شده است. تلاش پلیس برای متقاعد کردن معترضان در برداشتن موانع و باز کردن یکی از اصلی ترین خیابان‌های شهر تاکنون ناموفق بوده است. گالوس ساهاکیان رئیس پارلمان ارمنستان روز سه‌شنبه از تظاهرکنندگان خواست طبق قانون عمل کنند. وی از آنها خواست به اعتراضات پایان دهند و با مقامات مذاکره کنند، اما از معترضین پاسخی دریافت نشد. سرج سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان نیز در پیامی به معترضان اعلام کرد که موافق حسابرسی در شرکت روسی توزیع برق ارمنستان است و افزود که تا زمان به نتیجه رسیدن این حسابرسی ها دولت بار افزایش تعرفه های برق را به طور موقت به عهده می گیرد. وی همچنین از معترضان دعوت کرد تا با انتخاب نمایندگانی در کار حسابرسی ها نظارت داشته باشند، اما بار دیگر معترضان از متفرق شدن امتناع کردند. با این حال حدود 2000 تن از معترضان برای اجتناب از رویارویی با پلیس تصمیم گرفتند به نزدیکی میدان آزادی بروند، ولی حدود 8000 معترض دیگر متعهد شدند تا در خیابان باقرامیان باقی بماند. معترضان که شعار ارمنستان ارمنستان و نه به دزدی سر دادند، متعهد شدند تا زمانی که به طور کامل به خواسته هایشان نرسند، دولت را تحت فشار قرار بگذارند. در این بین اما مطبوعات و خبرگزاری های روسیه هنوز سعی دارند که در این اعتراضات نشانه هایی از اعمال نفوذ غربی ها پیدا کنند. آنها با اشاره به اینکه ارمنستان از نظر موقعیت استراتژیک برای روسیه از اهمیت بالایی برخوردار است و تنها کشور ماورای قفقاز عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، خاطر نشان می کنند این جهتگیری دوگانه ارمنستان شرایط منحصر به فردی برای ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم کرده است. بنابر تحلیل مطبوعات روسیه، آمریکا از اواخر سال 2000 نگران توسعه روابط ایران ارمنستان است. پروژه های ساخت نیروگاه برقابی، خطوط برق و خطوط لوله گاز و نفت ایران ارمنستان نه تنها محاصره اقتصادی ایران را در منطقه شکستند، بلکه از طریق بانک‌های ارمنستان راه ایران را به بازار اروپا باز کردند. صاحب نظران ارمنستان اما این رویکرد مطبوعات روسی را نشانه ترس روس‌ها از فاصله گرفتن مردم ارمنستان از روسیه می‌دانند و بر این باورند که این ترس بی‌دلیل نیست، چون وجود چنین احتمالی هرچند اندک بر مشکل روسیه با جامعه جهانی و غرب خواهد افزود. شایان ذکر است این نارامی ها پس از آن در ایروان بروز کرد که هیئت نظارتی دولت در نشست 17 ژوئن با درخواست شرکت برق این کشور برای افزایش 16% تعرفه برق موافقت کرد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
از بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران نزدیک به 1 سال میگذره، اما در آلمان کسی است که میگه خبر مربوط به بازداشت رضاییان رو با کنجکاوی دنبال میکنه. نام او هلموت هوفر و مدتها در ایران زندانی بوده. هلموت هوفر در سال 77 به اتهام رابطه نامشروع بازداشت و ابتدا به سنگسار محکوم شد. آقای هوفر میگه جیسون رضاییان مثل او بازیچه سیاست‌های دولت‌ها قرار گرفته. بامداد اسماعیلی گزارشگر رادیو فردا در آلمان در گزارشی ویدیویی به سراغ هلموت هوفر رفته.
با گشتی در سایت‌های اینترنتی مقاله‌ها و عکس‌های زیادی در مورد هلموت هوفر یافته می‌شود. این بازرگان آلمانی 2.5 سال در زندان اوین حبس بود و می‌گوید قربانی بازی‌های سیاسی شده بود. حالا او 73 ساله است و در هامبورگ یک مغازه کوچک چرم فروشی دارد. با آنکه سالها از آن دوران تلخ گذشته است، هلموت هوفر میگوید هنوز نتوانسته آن وقایع را فراموش کند. از این جریان خیلی سالا گذشته، 17-18 سال پیش بود. بعد از این همه مدت حالتون الان چطوره؟
Wie fühlen Sie sich denn jetzt?
Es geht mir schlecht, weil Iran hat
خوب نیستم. ایران هم زندگی خصوصی منو و هم زندگی کاری منو نابود کرد. هم مشتریامو از دست دادم و هم شرکت هایی که با من کار میکردند همه رفتند. بازرگانی که این همه مدت طولانی فعالیت نداشته باشه از دور خارج میشه. ایران هم هیچ غرامتی به من نداد. سال 1997 سومین بارم بود که به ایران میرفتم. میخواستم هر چند ماه یک بار به ایران سفر کنم. لوازم یدکی خود رو به ایران میفروختم. کارم خوب گرفته بود. دفعه دوم حدود 250 هزار مارک فروش داشتم.
میشه تعریف کنین اون روزی که بازداشت شدین چه اتفاقی افتاد؟
یه یک شنبه‌ای بود که از هامبورگ به ایران پرواز کردم. در فرودگاه تهران حدود 15 نفر دورم جمع شدند و پرسیدن که آیا من هلموت هوفر هستم؟ گفتم بله. گفتند که با ما بیا. بعد منو بردن پیش پلیس فرودگاه. گفتند که دفعه قبل که در مشهد بودم، یعنی حدود 3 ماه پیش، کار غیرمجازی انجام دادم. خانومی رو آوردن که در مشهد باهاش آشنا شده بودم. گفتن که با این خانوم رابطه نامشروع داشته ای. بعد هم بردنم به اوین. 42 روز در انفرادی بودم.
hat auch was gesagt, wir hätten da was gehabt hier, gell? Chelo Chelo Dorus, Chelo Dorus zu Infradi.
این خانم را از کجا میشناختین اصلا؟
Ja, die haben sie auf mich angesetzt. Die konnte ein bisschen Englisch, also da, ich sag, dann sollen sie sich setzen hier, ich lade sie immer zum Drink ein hier.
این یک تله بود. در مشهد این خانم اومد به هتلم، هتل لاله. کمی هم انگلیسی بلد بود. گفت میخواد که با هم گپ بزنیم. من هم به نوشیدنی دعوتش کردم و نشستیم در لابی و با هم صحبت کردیم. اصلا فکر نمی‌کردم که من کاری باشم تا اطلاعاتیا پشت پرده چنین نقشه‌ای بکشن و این خانم رو بفرستند. چند بار هم در اوین دیدمش. حتما برای رد گم کردن بود. هر وقت که دادگاه می رفتیم او رو می دیدم. با یک اتوبوس ما رو می بردند.
بعدم یک روز حکم شما صادر شد. سنگسار.
Also das Urteil wurde ja nicht im Gericht verkündet, sondern das wurde ja mir im Gericht im Gefängnis.
بله، البته حکم رو در دادگاه به من نگفتند. یک روز در سلول باز شد و حکم رو برام خوندن و گفتن امضا کن. گفتم نمی کنم. حکم اعدام خودم رو که امضا نمی کنم. بعد فهمیدم همش نمایش بوده. بالاخره دولت ایران با آلمان در مورد آقای دارابی که مجرم قتل میکنوس بود و در آلمان زندانی بود با هم به توافق رسیدند. پولها رد و بدل شد و ما رو مبادله کردن و بازی هم تموم شد.
الان هم یه مورد دیگه در ایران داریم که شبیه پرونده شماست، جیسون رضاییان. در این مورد چه نظری دارید؟
این هم مثل همونه. پرونده شبیه پرونده من. نمیدونم دقیقاً پشت پرده چه اتفاقی افتاده، ولی میدونم که آقای رضاییان هم بازیچه سیاست ایران و آمریکا قرار گرفته. شخصا کاری نکرده. اگر کاری کرده بود خیلی زودتر حکمش صادر میشد و دادگاه تموم میشد. ولی اصلا عجله‌ای در کار نیست. به خاطر همین یک بازی دیگه در کاره. درست مثل بازی من.
از داستان جنجالی هلموت هافر 17 سال میگذرد. او میگوید از دولت ایران دل خوشی ندارد، اما برای ایرانیان احترام خاصی قائل است. میگوید با اینکه خاطرات خوبی از ایران ندارد، اما مایل است در صورت امکان بار دیگر به ایران سفر کند.
برای امروز پنجشنبه در بخش فرهنگ و هنر معرفی چند کتاب در حوزه ادبیات داستانی رو در نظر گرفتیم. اولیش ترجمه فارسی کتاب زندگی عزیز، آخرین اثر آلیس مونرو، برنده جایزه ادبی نوبل هست که به تازگی هم منتشر شده. فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان که این کتاب ها رو برای معرفی انتخاب کرده، با ماست. آقای سرکوهی، داستان مجموعه زندگی عزیز چه شاخصهایی دارن؟
نخست توضیح بدم که مجموعه داستان زندگی عزیز رو چندین مترجم ترجمه کردن. نسخه مورد نظر ما که نزدیکتر هست به نسخه اصلی، ترجمه مجده دقیقی هست که نشر ماهی منتشر کرده. همونطور که شما گفتین، خانم آلیس مونرو نویسنده در سال 2013 جایزه ادبی نوبل رو دریافت کرد و آکادمی سوئد در بسلا بیانیه‌ای که برای جایزه نوشت که او استاد داستان کوتاه معاصر هست و این درست هست، چون بیشتر آثار خوب او داستان کوتاه هستند. در داستان‌های کوتاه او که در همین مجموعه زندگی عزیز هم می‌بینیم، بیشتر او رو تشبیه می‌کنن به چخوف، چون در آثار داستان‌های کوتاه چخوف هم این بسلا حوادث نیستند که مهمن، بلکه این قدرت نویسنده در خلق فضا و آدم‌هاست که اهمیت داره. در داستان‌های آلیس مونرو هم در این مجموعه چنینه، یعنی زندگی آدم‌های معمولی رو دستمایه داستان کوتاه قرار میده، اما چنان جذاب و پرکشش می‌نویسه که تمامی فضا رو منتقل می‌کنه.
آقای سرکوهی، همونطور که شما میدونین، ارنست همینگوی نویسنده آمریکایی توی سال اول فعالیتش خبرنگار بود. ترجمه فارسی کتاب همینگوی خبرنگار منتشر شده. این کتاب چه تصویری از همینگوی به دست میده؟
در این کتاب یک مجموعه از کارهای ژورنالیستی ارنست همینگوی رو ویلیام وایت جمع‌آوری کرده، کیهان بهمنی ترجمه کرده، نشر سالس منتشر کرده. همینگوی هم که نیاز به معرفی نداره، نویسنده پیرمرد دریا، برنده جایزه نوبل و بسیار از رمان‌های بزرگ دنیا. حالا این همینگوی خبرنگار بود در جبهه جنگ داخلی اسپانیا، در جنگ جهانی همچنین، و گزارش‌های بسیار زنده‌ای می‌نوشت و می‌گویند که بسیار شیوه‌ای که او در توصیف، می‌دونیم که همینگوی آدم‌ها رو بیشتر از طریق توصیف روابط بیرونی و حرکت کردارشون هستش که توصیف می‌کنه در داستان‌های خودش، این در کار خبرنگاریش هم دیده میشه. 75 مقاله و گزارش از ارنست همینگوی در این کتاب جمع‌آوری شده. البته خود او یک زمانی اعتراض داشت و میگفتش که این درست نیست که آدم بره کارهای ژورنالیستی بعد یه نفر رو پیدا بکنه و بعد آثار خوب ادبیش رو بخواد بر اساس اون تحلیل بکنه. با این همه ما در این گزارش‌ها هم می‌تونیم حادثه‌های زمان رو ببینیم و هم همینگوی ژورنالیست رو.
اونایی که تو ایران اهل کتاب و رمان هستن با نام و آثار یاشار کمال که از معروفترین نویسندهای ترکیه است آشنا هستن. ترجمه فارسی رمان یاغی اثر یاشار کمال هم منتشر شده. این داستان چه؟ این رمان چه داستانی رو روایت میکنه؟
یاغی رو علیرضا سیف‌الدینی ترجمه کرده، نشر نیماژ منتشر کرده. یاشار کمال همونطور که گفتین در ایران همه میشناسنش، به خصوص اون رمان اینج محمد که در این حال شاهکارش هم هست، چندین بار چاپ شده، در سال 1923 به دنیا آمد، در سال 2015 هم درگذشت. 36 رمان نوشت که همونطور گفتم اینج محمد مشهورترینش هستش. و حالا این کتاب یاغی رو او در سال 1972 منتشر کردن که نام اصلی کتاب یاغی نیست، نامش افچاکردالی هست که نام یک آدم هست، یعنی نام قهرمان داستان هست. خود یاشار کمال هم در مقدمه نوشته که این رو این بسا این قهرمان واقعا وجود داشته و او یاشار کمال یکی بسا سرهنگی رو که در زمان وقوع داستان فرمانده بسا سرگروهبان بوده یا مثلا افسر جز بوده رو که او بسا جنگیده و این یاغی رو پیدا کرده. اون آدم یادداشت‌های بسیار زیادی داشته، بخشی از کتاب اصلا اینن یادداشت‌های اون به اصطلاح سرهنگ هست، سرهنگ رشدی کباش هست به اصطلاح. فضای این کتاب هم همون فضای داستان اینج محمد هست. یاغی همونطور که ازش پیداست حکایت یک آدمی است که سر به طغیان میزنه و به اصطلاح مسلحانه میجنگه علیه ظلم و ستم ارباب ها و فرمان به اصطلاح حکومت و عوامل حکومت و بعدم کشته میشه. و داستان در واقع روایتی است از یک یاغی که علیه ستم میجنگه.
فرج سرکویی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
اما روزنامه‌ها در دیگر شهرهای ایران چه خبرهایی دارن؟ شهرام رفیع‌زاده که یک بار دیگه به ما پیوسته به ما میگه. شهرام، روزنامه امید مردم از تجمع کارگران خدمات شهری یاسوج خبر داده. دلایل و خواسته کارگران شهرداری یاسوج چیه؟
روزنامه امید مردم خبر داده که طی دو روز گذشته کارگران خدمات شهرداری یاسوج به تجمع در مقابل شهرداری دست دادن و ساعت‌ها هم این تجمع طول کشیده. اونطوری که این روزنامه نوشته دو خواسته کارگران دارن. یکی پرداخت حقوق 4 ماه گذشته است که به کارگران شهرداری پرداخت نشده و دیگری هم از اینکه از ابتدای سال 94 حق بیمه این کارگران پرداخت نشده و این کارگران خواهان این هستند که شهرداری یاسوج به این دو خواسته اونها پاسخ بده. اعضای شورای شهر هم تایید کردن این موضوع رو که به تعویق افتاده حقوق کارگران شهرداری.
روزنامه 19 دی از استعفای شماری از مدیران در کرمانشاه برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، بعد از اون که استاندار استان فارس روز گذشته خبر استعفاش منتشر شد، حالا امیر شاه‌آبادی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه هم از استعفای 12 مدیر استان کرمانشاه خبر داده و گفته که این افراد به دلیل اینکه میخوان نامزد انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی باشن از سمت‌های دولتی خودشون استفاده دادن.
خب بریم به اصفهان. روزنامه نصف جهان از تولد نوزادان معتاد خبر داده. این پدیده اصلا چیه؟ پدیده نوزادان معتاد و دلیلش چیه؟
این خبری است که روزنامه نصف جهان به نقل از آقای سعید صادقی مدیر کل بهزیستی استان اصفهان منتشر کرده. ایشون گفته که در بررسی‌های سازمان بهزیستی اخیراً مشاهده شده که شمار کودکانی که از مادر و به شکل مادرزادی معتاد هستند و به دنیا میان معتادن زیاد شده در اصفهان. ایشون اشاره کرده که یکی از دلایل اصلی این پدیده تازه در اصفهان این هست که مدل مصرف مواد مخدر در این شهر تغییر کرده، از جمله استفاده بیشتر از مواد مخدر صنعتی رو یکی از دلایل این موضوع عنوان کرده و همچنین گرایش بیشتر زنان به استفاده از مواد مخدر.
اما روزنامه سیستان و بلوچستان از شایعاتی صحبت کرده که در مورد پرواز بالگردهای سپاه مطرحه. واکنش سپاه پاسداران به این شایعات چی بوده؟
روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که از 6 شب پیش در زاهدان و در برخی دیگر از مناطق استان سیستان و بلوچستان بالگردهای قرارگاه قدس سپاه پاسداران به شکل شبانه شروع به پرواز می‌کنند و این منجر شده که شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی و در میان مردم بپیچه درباره نفوذ گروه های وابسته به داعش به استان سیستان و بلوچستان، اما مدیر روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران که در سیستان و بلوچستان مستقر هست گفته که هیچ نفوذی انجام نشده، بلکه ماجرای پرواز این بالگردها مربوط میشه به طرح تازه‌ای که برای ایجاد امنیت مرزی از سوی سپاه به اجرا گذاشته شده و از سوی مقام های ارشد نظامی به اینها ابلاغ شده.
و خیلی کوتاه روزنامه همدان پیام از تجمع پرستاران بیمارستان‌های این شهر خبر داده. موضوع اعتراض این پرستاران چیه؟
همدان پیام در این گزارش اشاره کرده که به این بار پرستاران در همدان دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند و بولوار آیت الله کاشانی همدان رو هم برای چند ساعت مسدود کردند. خواستشون به نوشته این روزنامه یکی متوقف شدن اجرای طرح قاصدک هست که بر اساس کارانه پرداخت‌های پرستاران محاسبه میشه و دیگری هم اجرای قانون تعرفه‌های پرستاری که پیشتر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده.
شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، سپاسگزارم ازت. و بخش پایانی موسیقی همراه با بردیا افشین.
در اولین روز تابستون این سال خورشیدی، جیمز هورنر در 61 سالگی و در یک سانحه هوایی کشته شد. این زایه تلخ برای دنیای هنر و سرگرمی بود و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. و من هم در این برنامه در صبحانه با خبر مفصلاً از زندگی هنری این آهنگساز برجسته فیلم و تلویزیون گفتم. مردی که در طی نزدیک به 4 دهه فعالیتش برای نزدیک به 160 فیلم، سریال تلویزیونی و مستند آهنگ ساخت و برای 10 جایزه اسکار نامزد شد و او در سال 1997 میلادی 2 جایزه اسکار رو هم برد، اون هم برای ساخت موسیقی مد و آهنگ اصلی فیلم معروف تایتانیک ساخته ای از جیمز کامرون. من امروز نگاهی میکنم به دیگر آثار برجسته جیمز هورنر. برای بار اول جیمز هورنر در سال 1986 میلادی برای ساخت موسیقی متن فیلم ایلینز یا بیگانگان نامزد دریافت جایزه اسکار شد. درست 8 سال پس از اینکه فعالیت حرفه‌ایش رو به عنوان آهنگساز فیلم و سریال آغاز کنه. فیلم بیگانگان فیلمی است علمی تخیلی و ساخته است از جیمز کامرون. سال 1995 در 42 سالگی جیمز هورنر پرکارترین سال زندگی حرفه‌ایش را سپری کرد. در اون سال او برای 6 فیلم آهنگ ساخت و برای 2 فیلم از این بین نامزد دریافت جایزه اسکار شد. برای فیلم‌های بریف هارت یا شیر دل و آپولو 13. و این قسمتی است از موسیقی متن فیلم بریف هارت، فیلمی که روایتی است تاریخی از اولین جنگ استقلال اسکاتلند در قرن 13 میلادی، فیلمی ساخته مل گیبسون که خود این هنرمند نقش ویلیام والاس قهرمان جنگجو اسکاتلندی رو در این فیلم بازی میکنه. سال بعد از موفقیت تاریخی با فیلم تایتانیک و دریافت 2 جایزه اسکار، در سال 2001 جیمز هورنر برای ساخت موسیقی متن فیلم A Beautiful Mind یا یک ذهن زیبا نامزده دریافت جایزه اسکار شد، فیلمی که زندگی جان نش رو روایت میکنه، برنده جایزه نوبل و ریاضیدانی که بنیانگذار تئوری بازی بود. جان نش در سال 2015 در یک سانحه رانندگی درگذشت. در سال 2003 جیمز هورنر برای ساخت موسیقی متن فیلم هاوس آف سند اند فاگ، خانه از شن و مه، نامزده دریافت جایزه اسکار شد. فیلم خانه از شن و مه فیلمی است تلخ اجتماعی که روایتی است از جدال یک زن جوان آمریکایی و خانواده مهاجر بر سر مالکیت یک خانه در شمال کالیفرنیا. برای بار آخر 6 سال پیش بود که جیمز هورنر تونست نامزد دریافت جایزه اسکار شه، اون هم برای آخرین همکاریش با جیمز کامرون برای ساخت موسیقی متن فیلم آواتار، فیلمی علمی تخیلی و بسیار پرفروش. بعد از این تجربه جیمز هورنر تا پیش از مرگش برای 9 فیلم دیگه هم آهنگ ساخت. 5 فیلم در این بین محصول سال 2015 میلادی بودند.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم براتون، روز خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدارم.